ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. این برنامه را که حاوی گزارش‌های مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می‌باشد، با اخبار ساعت از همکارم سید سمیع عباس آغاز می‌کنیم.
نماینده سابق سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید بازداشت مقامات بلندپایه طالبان در پاکستان مذاکرات خصوصی را بین سازمان ملل متحد و مخالفین مسلح در افغانستان متوقف ساخت. در حدود 1000 عسکر آمریکایی در چارچوب نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان در شمال این کشور جابجا شدند. وزیر خارجه پاکستان گفت کشورش در تلاش همکاری گسترده و دراز مدت با ایالات متحده آمریکا میباشد. تفصیل خبرها. نماینده سابق سازمان ملل متحد در افغانستان کای آیدی میگوید بازداشت مقامات بلندپایه طالبان در وقت‌های اخیر در پاکستان مذاکرات خصوصی را بین سازمان ملل متحد و مخالفین مسلح در افغانستان متوقف ساخت. در صحبت با بی بی سی از سویدن آقای کای آیدی گفت تماس با مقامات بلند طالبان احتمالاً در بهار گذشته آغاز شد. کای آیدی که وظیفه‌اش به عنوان نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان در ماه جاری خاتمه یافت میگوید راه‌های مختلف تماس با طالبان باز شده است که نمایندگان بلند رتبه حکومت رئیس جمهور کرزی هم در آن دخیل می‌باشند. به گفته او تماس‌ها با طالبان در مراحل ابتدایی صحبت برای آغاز مذاکرات قرار دارد. قمندان قوای ایساف در مناطق شمالی و شمال شرقی افغانستان می‌گوید که در حدود 1000 عسکر آمریکایی در چارچوب نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان در شمال این کشور جابجا شدند. جنرال لایدنبرگر در قرارگاه قوای آلمان در مزار شریف در یک کنفرانس خبری اظهار داشت از جمله 30,000 عسکر تازه نفس آمریکایی که به افغانستان فرستاده می شوند در حدود 3,000 نفر آنها در ولایات شمالی افغانستان مستقر خواهند شد. به گفته او 1,000 نفر از این سربازان که در بخش لوجستیکی و اکمالاتی این عساکر فعالیت خواهند داشت به شمال افغانستان رسیدند. مقامات دولتی در ولسوالی شندند ولایت هرات میگویند که دیروز در این ولسوالی صدها صندوق اسلحه، مرمی و مهمات دیگر نظامی کشف و ضبط گردیده است. به گفته ولسوال شندند لال محمد عمرزی در بین اسلحه به دست آمده، سلاح دافع هوا، ماین‌ها، مرمی‌های مختلف نوع، مواد کیمیاوی انفجاری و وسایل دیگر شامل میباشند. مقامات میگویند که این وسایل در یک عملیات مشترک قوای پلیس افغانستان و سربازان قوای بحری آمریکا یا مارین‌ها در قریه بخت‌آباد زیرکوی ولسوالی شندند به دست آمده است. ولسوال شندند اظهار می‌دارد که در این رابطه یک تن دستگیر شده است و می‌افزاید که مخالفین حکومت می‌خواستند با این مهمات به حملات تخریبی دست بزنند. مقامات محلی در ولایت پکتیا میگویند که در نتیجه راه‌اندازی عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف در مربوطات این ولایت یک مخالف مسلح کشته و 3 تن دیگر بازداشت شدند. روح الله سمون سخنگوی والی پکتیا به رادیو آزادی گفت این عملیات شب گذشته در منطقه چونی شهر گردیز راه اندازی گردید. با گفته آقای سمون از نزد افراد بازداشت شده مقدار سلاح و وسایل ریموت کنترل نیز به دست آمده است. طالبان مسلح تاکنون در این مورد تبصره نکردند. رادیو آزادی. ادامه اخبار. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیروز گفت کشورش در تلاش همکاری گسترده و دراز مدت با ایالات متحده آمریکا است. قرار است قریشی با همتای آمریکاییش هیلاری کلینتون به تاریخ 24 ماه مارس در واشنگتن ملاقات کند و درباره همکاری‌های استراتژیک میان دو کشور مذاکره خواهند کرد. بر اساس گزارش‌ها قرار است پاکستان پیشنهاد همکاری را در 10 موضوع حیاتی نماید که شامل مبارزه علیه تروریسم، اقتصاد، تعلیم و تربیه، امنیت منطقوی، زراعت و تکنولوژی می باشد. میرحسین موسوی رهبر مخالفین ایران خواهان تظاهرات بیشتر ضد حکومتی در سال نو هجری شمسی شده است. این فراخوان را موسوی در صفحه اینترنتی خود به مناسبت سال نو هجری شمسی که شام شنبه آغاز می شود نشر کرده است. موسوی گفته است که سال نو هجری شمسی سال استقامت و مقاومت است. موسوی و سایر مخالفین حکومت ایران را متهم به تقلب در انتخابات ماه جون سال گذشته می کنند و از پذیرش دوباره محمود احمدی نژاد به حیث رئیس جمهور ابا ورزیدند. اعتراضات از تقلب در انتخابات سبب اعتراضات گسترده شد. در این تظاهرات هزاران تن دستگیر شدند و تا حال اضافه از 100 تن در زندان به سر می برند. یک محکمه مرافع ایران حکم یک سال حبس را برای سابق معاون رئیس جمهور ایران حسین مرعشی به اتهام تبلیغات علیه جمهوری اسلامی تصدیق نمود. نظر به گزارش صفحات اینترنتی گروه‌های اپوزیسیون ایران و خبرگزاری نیمه رسمی این کشور فارس، از قول اعضای خانواده مرعشی در این رابطه معلومات داده و گفتند که مرعشی روز پنجشنبه 18 مارس توقیف شد. در حکم محکمه که روز چهارشنبه صادر شد، بر فعالیت‌های سیاسی مرعشی که عضو حزب مرکزگرای ترقی میباشد محدودیت وضع گردیده است. مذاکره کنندگان بین المللی صلح در شرق میانه از اسرائیل خواستند که اعمار شهرک‌های یهودی نشین را در مناطق فلسطینی متوقف سازد. آنها تلاش دارند که پروسه صلح را بین اسرائیل و فلسطینی‌ها احیا نمایند. گروه حامی مذاکره کنندگان صلح بین المللی در شرق میانه که به نام گروه چارگانه یا کوارتت یاد می‌شود، از سازمان ملل متحد، روسیه، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا عبارت است. این گروه بعد از ملاقات در مسکو در این مورد صحبت کرد. سرمنشی سازمان ملل متحد بین کیمون در این رابطه گفت:
The quartet urges the government of Israel to freeze all settlements.
گروه چهار از حکومت اسرائیل می‌خواهد که تمام فعالیت‌های ساختمان سکونتگاه‌ها را متوقف بسازد و پوسته‌هایی را که بعد از ماه مارچ سال 2001 ایجاد کرده از بین ببرد و از اخراج فلسطینی‌ها و ویرانی خانه‌های آنها خودداری نماید. سرمنشی سازمان ملل متحد همینطور گفت: مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین باید یک راه حل صلح را تا 24 ماه آینده در پی داشته باشد. دو طرف تا حال تماس‌های ابتدایی را برای صاف کردن راه به مذاکرات مستقیم آغاز نکردند. ملاقات امروزه در حالی برگزار می‌شود که در رابط آمریکا و اسرائیل، به خاطر اعلان اسرائیل که می‌خواهد 1600 واحد مسکونی یهودیان را در شرق بیت المقدس اعمار کند، در رابط بین آمریکا و اسرائیل کشیدگی ایجاد شده است. اما وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون گفته است که رابط آمریکا با اسرائیل عمیق، گسترده، قوی و دائمی می‌باشد. مقامات اداره فلسطین از تصمیم گروه چار استقبال نموده، ولی مذاکره کننده فلسطینی صاحب رایقات از مذاکره کنندگان بین المللی خواسته است تا یک میکانیزمی را ایجاد کنند که اسرائیل به این تعهدات خود احترام بگذارد. پایان اخبار.
ساعت 3:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان، شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. همچنین شما میتوانید که اخبار، مطالب تحلیلی و سایر پروگرام های رادیو آزادی را در وبسایت ما مطالعه کنید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. اما در برنامه جاری از این موضوعات و مسائل گزارش های تفصیلی داریم. شورای امنیت سازمان ملل متحد مأموریت این سازمان در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. نماینده سابق سازمان ملل متحد در افغانستان دستگیری برخی از رهبران طالبان در پاکستان را انتقاد کرده است. از آمادگی‌های نوروز در کابل، جلال آباد و فاریاب هم گزارش‌هایی داریم. در تحولات منطقه می‌شنوید که یک هیئت بلند رتبه پاکستان برای مذاکرات استراتژیک به‌زودی روانه واشنگتن می‌شود. و در پایان برنامه پروگرام انتخاب هفته را با هم میشنویم. با ما باشید. شورای امنیت سازمان ملل متحد از تمدید مأموریت یوناما در افغانستان برای یک سال دیگر حمایت نمود. انتظار می رود روی این موضوع روز دوشنبه 22 ماه مارچ رسما رای گیری شود. در عین زمان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواست است یوناما افغانستان را در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر کمک های تکنیکی و لوجستیکی کند. شرح بیشتر در گزارش از غفوری متین که به استناد گزارش مرکز خبری رادیو آزادی تهیه دیده است.
شورای امنیت ملل متحد از توصیه مأموریت یوناما در افغانستان برای یک سال دیگر حمایت نمود، اما به روز دوشنبه 22 ماه مارچ، یعنی زمانی که شورای امنیت روی این موضوع رسما رأی می‌دهند، مأموریت تغییر خواهد یافت. اعضای شورای امنیت ملل متحد در حال حاضر روی تعدیل احتمالی مأموریت یوناما با در نظر داشت نتایج کنفرانس بین‌المللی ماه جنوری لندن بالای افغانستان بحث می نمایند. در اجلاس 18 ماه مارچ شورای امنیت، الین لی رای معاون سرمنشی ملل متحد برای عملیات حفظ صلح گفت شورای امنیت به اتفاق آرا هم از کار و هم از تمدید ماموریت یونما در افغانستان حمایت دارد. نامبرده افزود حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اخیراً طی یک درخواست از ملل متحد خواسته است تا دفتر یونما افغانستان را در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر کمک لوجستیکی و تکنیکی نماید. در ماموریت فعلی یونما که به تاریخ 23 ماه مارچ خاتمه می‌یابد چنین شرطی را در بر ندارد. لیرای معاون سرمنشی ملل متحد برای عملیات حفظ صلح گفت
The request is purely technical and logistical support and also for UNAMA to help.
تقاضای آقای کرزی کاملا برای کمک‌های تکنیکی و لوجستیکی است. او همچنان از یونما خواسته است تا در بسیج کمک‌های مالی از کشورهای کمک دهنده کمک نماید. این نقش است که حامد کرزی از یونما تقاضا نموده. رای گفت موضع شورای امنیت این است که مقامات افغان در امور داخلی باید مسئولیت‌های بیشتر و بزرگتر را به عهده بگیرند، اما جامعه بین‌المللی باید یک نقش حمایتی بزرگتر را بازی کنند، خواستند که افغانستان در جهت صلح و انکشاف تلاش دارد. سوزان رایز سفیر ایالات متحده امریکا در ملل متحد گفت ایالات متحده امریکا با کار خود در جهت بیبود بخشیدن هماهنگی با ملل متحد و سایر مراجع کمک دهنده ادامه خواهد داد. سفیر امریکا در ملل متحد افزود
We look forward also to seeing UNAMA take a re-energized central role in
ما همچنان انتظار داریم که ببینیم یونما نقش محوری را در هماهنگ کردن کمک‌های بشری میان سازمان‌های ملل متحد و میان کشورهای کمک دهنده از طریق افزایش پرسنل و مکانیزم بهتر به عهده بگیرند. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد در آخرین راپور سه ماهه خود راجع به اوضاع در افغانستان گفته است جامعه بین‌المللی با در نظر داشت درک واقعیت‌های افغانستان باید از روند سیاسی افغان‌ها حمایت کنند.
در گزارش همکارم شنیدید که شورای امنیت سازمان ملل متحد از تمدید ماموریت این سازمان در افغانستان حمایت کرده است. در این میان نماینده سابق سازمان ملل متحد در افغانستان دستگیری برخی از رهبران طالبان در پاکستان را انتقاد کرده است. کای آیده در مصاحبه با بی بی سی گفت با دستگیری ملا برادر و دیگر اعضای طالبان تماس‌های طرفین قطع گردید. جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش فرشته نگاه از پاکستان می‌شنویم.
کایایدی نماینده سابق ملل متحد در افغانستان در رابطه به دستگیری‌های اخیر سران طالبان در کشور پاکستان تنقید کرد. وی در یک مصاحبه خود اظهار نمود که گرفتاری سران طالبان در پاکستان روند کوشش‌های مذاکرات با طالبان را دچار مشکلات می‌نماید. قراره که سرمنشی ملل متحد چند پیش تا یک اعلامیه اظهار نمود که ملل متحد مذاکرات غیر رسمی با طالبان را در پیش خواهد برد. در حالی که کایایدی گرفتاری سران طالبان را در پاکستان خلل بزرگ در روابط بین طالبان و ملل متحد تلقی می کند. رحیم الله یوسفزی یک تن از کارشناسان امور پاکستان و افغانستان در رابطه به سخنان کایایدی به رادیو آزادی چنین گفت
ملگر ملتو در نماینده که ایدی دی خوص نماینده نده
وی میگوید که ایدی حالا به عیس نماینده ملل متحد نمی باشد وی به شکل آزادانه می تواند هر نظری که داشته باشد ابراز نماید این تنقید نظر شخصی وی بوده می تواند نه نظر همه ملل متحد چرا که ملل متحد اگر کدام تنقید داشته باشد بدین شکل آشکارا اظهار نمی کند مگر باز هم این را گفته می توانیم که بین استراتژی حکومت و ملل متحد فرقی در میان است.
تفاوت لري بغه کې مختلف خبرش اختلاف راشته.
در جواب سوال در مورد گرفتاری های طالبان در خاک پاکستان و اثرگذاری بالای مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان و عدم اعتماد طالبان در این راستا چی خواهد بود و چنین اضافه نمود.
بالکل مشکل جوړیږي ځکه چې افغانستان حکومت او ولسمشر
وای میگوید بالکل مشکلات را در قبال دارد چرا که رئیس جمهور افغانستان و مقامات افغانستان خواستار مذاکرات با طالبان هستند مگر پاکستان دارای اجندای خاص خود می باشد که طبق آن فیصله می کند. واقعا این ایران کن بود که سران طالبان در پاکستان دستگیر شدند و تا حالا به کشور افغانستان تسلیم نشدند. به نظر من که هیچگاه مذاکرات با وارد نمودن فشارها امکان پذیر نمی باشد. گرفتاری طالبان در پاکستان به علت نبود اسناد رسمی در این خاک بوده می تواند. اگر افغانستان و پاکستان خواستار مذاکرات با طالبان هستند، باید زمینه را سازگار بسازند، نه اینکه فضای عدم اعتماد ایجاد کنند.
ما په خیال باندې بیا خبرې صحیح طریقه باندې نه کیږي. دوی به مخکې یو ښه حالات پیدا کوي، یو بل باندې دوی اعتبار کوي، بیا به خبرې کیږي.
قابل یادآوری است که مقامات کشور پاکستان در مورد تنقید از طرف کای آیدی کدام عکس العمل از خود نشان ندادند. فرشته نگاه، رادیو آزادی، پشاور.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3 و 16 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان، شنوندگان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. شاروالی کابل میگوید به منظور سرسبزی و جلوگیری از خشک شدن نهال‌ها و درختان در شهر کابل، سیستم آبیاری را تقویت می‌کند. این مطلب را وهاب‌الدین سادات، معاون شاروالی کابل، روز جمعه هنگام کمپاین نهال‌شانی که از سوی انجمن جوانان در عمل در کابل را اندازی گریده بود، بیان داشت. به گفته مسئولان انجمن جوانان در عمل، قرار است در جریان کمپاین 10 روزه نهال‌شانی که از سوی آنها راه اندازی شده است، صدها نهال در مناطق مختلف کشور غرس گردد. جزئیات بیشتر در گزارش سید فتح محمد بها از کابل.
مقامات شاروالی کابل میگویند در آستانه فرارسیدن فصل بهار تلاش میکنند تا جلو از بین رفتن نهال‌ها و درختان را گرفته و شهر را سرسبز سازند. وهاب‌الدین سادات، معاون شاروالی کابل، که روز جمعه در جریان یک کمپاین نهال‌شانی با رادیو آزادی صحبت میکرد، گفت که در نظر دارند تا سیستم آبیاری شهر کابل را تقویت نمایند. با گفته آقای سادات، در جریان روند نهال‌شانی که در سراسر افغانستان جریان دارد، قرار است صدها هزار نهال در نواحی مختلف شهر کابل از سوی آنها غرس گردد.
امسال ما در نظر داریم که حدود 2,50,000 نیال در ساحات مختلف شهر غرس کنیم و همچنان در قسمت بلند بردن ظرفیت بخش آبیاری شاروالی کابل ما پلان هایی داریم و ما امیدوار هستیم که امسال با غرس 2,50,000 نیال که ما در نظر داریم و بتانیم که اینا را بیاری بسازیم، این یک تغییر بسیار مثبت و بزرگ را میتونه در شهر کابل در قسمت سرسبزی و آبادی شهر داشته باشه.
مقامات گفتند که روند نهال‌شانی در مناطق گرمسیر کشور از تاریخ 15 دل و در مناطق سردسیر به شمول کابل از 15 هود آغاز شده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفته است که امسال مجموعاً 25 میلیون نهال در کشور تولید گردیده و به دسترس مردم قرار داده می شود تا در سراسر کشور غرس گردد. در کنار ادارات دولتی، شمار از نهادهای اجتماعی نیز در روند سرسبزی افغانستان سهم گرفته و کمپاین‌های نهال‌شانی را برمی‌اندازند. انجمن جوانان در عمل یکی از این نهادها است که بروز جمعه صدها نهال را در مناطق مختلف کابل غرس نمود. فضل احمد راحل، مسئول این انجمن در کابل، میگوید که در کنار راندازی حشر نهال‌شانی، هزاران پوستر تبلیغاتی به منظور تشویق جوانان جهت سهمگیری در تقویت و انکشاف افغانستان نیز از سوی آنها توزیع می‌گردد.
ما برای جوانان و به خصوص به صلاح در کشور ما برای جوانان کارهای مختلف می‌کنیم. کارهای یکی از کارهای نهال‌شانی هستند. کابل افتتاح کردیم و به صورت عمومی خواهیم در کل کشور برای کل جوانان پیغام برسانیم که نهال بشانند و کار بکنند و دیگه پوسترها را چاپ کرده بودیم که برای جوانان امید پیغام بدیم که اونا هم در سرسبزی کشور سهم بگیرند.
در آستانه فرارسیدن سال نو و بهار، هر سال صدها هزار نهال در سراسر افغانستان غرس می‌گردد، اما تعداد زیاد این نهال‌ها به خاطر عدم مراقبت یا آبیاری به ثمر نرسیده و از بین می‌روند. مقامات همواره گفتند که مردم نیز باید در حفاظت از نهال‌ها و تقویت این روند سهم داشته باشند. کارشناسان امور زراعتی می‌گویند که گسترش غرس نهال و حفاظت از آن از یک سو سبب سرسبزی کشور می‌گردد، از سوی دیگر از آلودگی محیط زیست نیز جلوگیری می‌کند.
گزارش بود از کمپاین نهال‌شانی در کابل. این کمپاین در روزه از سوی انجمن جوانان در عمل در آستانه نوروز برانداخته می شود. در این حال کمیسیون برگزاری مراسم جشن نوروز میگوید که برای برگزاری هرچه بیشتر مراسم نوروز سال نو برنامه‌های خاصی را روی دست دارند. دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ و رئیس کمیسیون برگزاری مراسم جشن نوروز گفت که برای جشن امسال محافل و مناسبت‌های فرهنگی را روی دست دارند. در این حال شاروالی کابل هم برای برگزاری مراسم جشن نوروز برنامه‌های مختلف ذوقی و مراسم نهالشانی را در نظر دارد. حمید پژمان از کابل گزارش می‌دهد.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان و رئیس کمیسیون برگزاری مراسم جشن نوروز در گفت‌وشنودی به رادیو آزادی گفت امسال جشن نوروز و سال نو هجری شمسی به شکل شایسته آن تجلیل خواهد شد و مراسم اصلی نوروز در تپه بادامباغ صورت می‌گیرد. دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ گفت برنامه‌های ذوقی و فرهنگی از جانب رادیو و تلویزیون ملی و همچنان نشر برنامه‌های ذوقی و فرهنگی از جانب سایر نهادها نیز در این کشور در نظر گرفته شده است.
ما کوشش کردیم که برنامه‌های جشن نوروز امسال رنگین‌تر باشد و ملت ما را در سرآغاز بهار نو به سوی فرحت و واقعا شادمانی کامل ببره. به این مناسبت هم در شب نوروز برنامه‌هایی هست و هم در بادامباغ در محفل اصلی نوروز و با کمک شاروالی محترم کابل کوشش کردیم که برنامه‌های بسیار متنوعی داشته باشیم.
شاروالی کابل امسال با مناسبت فرارسیدن سال نو ضمن سایر اقدامات کار نصب چراغ‌های زینتی را در شهر کابل آغاز کرده است. همچنان در اکثر جاده‌های شهر بیرق‌های سرنگ دولت افغانستان به چشم می‌خورد. انجینیر محمد یونس نماینده شاروالی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت شاروالی کابل امسال کوشیده است تا تزیین شهر کابل به صورت بهتر صورت گیرد.
شاروالی کابل برنامه جشنی را ترتیب کرده که از ساعت 7 تا 1 شب این برنامه اعلام می داشته باشه و همچنان وظایفی که داره در قبال تنظیم جشن دهقان تزیین جاده هاست با بیرق ها و شعار هاست و همچنان برافراشتن علم زیارت سخی هست که در کارتی سخی شاروالی کابل دو طرف سرکای متصل به زیارت دنی روزای اخیر ریزیش تکمیل کرد و اونجا پایه ها رو نصب کردیم، گروپای تنویر نصب کردیم و در مراسم برافراشته شدن طوق مندوی های باغ قاضی و مندوی مرکزی اشتراک میکنه.
دولت افغانستان از یک مو به این طرف کمیسیون ویژه‌ای را به هدف تجلیل شایسته سال نو و جشن نوروز توظیف کرده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان از تاریخ 15 اوت مراسم نهالشانی را در سراسر افغانستان آغاز کرده و به گفته مسئولان وزارت زراعت امسال در نظر است تا حدود 3 میلیون نهال مثمر و زینتی در سراسر این کشور قرض گردد. حمید پژمان، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
گزارش همکارم را از کابل درباره آمادگی‌ها برای جشن نوروز شنیدید. گزارش‌های هم از جلال آباد و فاریاب داریم که در آنجا نیز برای نوروز آمادگی گرفته می‌شود. آمادگی‌ها برای برگزاری نوروز در جلال آباد با چراغان کردن شهر و راه اندازی کنسرت‌ها و میله‌ها روی دست است. شیرشاه همدرد از جلال آباد گزارش می‌دهد.
روز اول حمل یا نوروز که مصادف است با روز دهقان در ننگرهار جشن گرفته می شود. گل‌آقا شیرزاد ولی ننگرهار تا کنفرانس مطبوعاتی از آمادگی های این جشن چنین معلومات را نمود.
او سه جشن می جور کردی سونر من در تر اغوشتی دی او انشالله دوی شپی دوی غرمی بنونیم در کم زر کدوی کلا زر انسان هایی نو شغط دیلم جور کردی.
جشن خوب خواهیم داشت، هنرمندان خوب را دعوت کرده ایم و انشالله دو شب و دو روز از 1000 الی 10000 مهمان خواهیم داشت و ترتیبات نان و همه را گرفته ایم. مهمانان از ولایات مختلف خواهند آمد و یک میله بزرگ در جلال آباد برگزار خواهد شد. ولی ننگرهار میگوید از طرف شب موسیقی خواهد بود و هنرمندان محبوب ما کنسرت خواهند داد و روز جشن دهقان با اجرای پرید تجلیل خواهد شد. وی راجع به تدابیر امنیتی گفت
اگر پلان بخبلا نیست امنیتی پیدیو امنیتی خلق و جور کرده چون ننگهر
پلان امنیتی از سوی ریاست امنیتی ملی و ارگانهای زیربط امنیتی ترتیب شده در همه ننگرهار گام های امنیتی برداشته شده و در باغ ها مانند سراج الامارت و دیگر نیز میله خواهد بود. دوان سال نو را برای همه افغان ها سال صلح و صمیمیت بگرداند. مسئولین میگویند در این جشن هزاران تن از ولایات مختلف و ننگرهار اشتراک خواهند کرد. دهاقین محصولات زراعتی و انکشافات در این عرصه را نمایش خواهند داد. ریاست های زراعت و کانال از دستاوردهایی که در عرصه زراعت دارند و پلانهای بادیشان را تا یک گزارش به مردم ارائه خواهند نمود. مردم نیز خوش هستند که در آستانه بهار هستند و از زیبایی های طبیعت لذت میبرند. آنها میگویند
اسمم عبدالقاهر است. بله، قسمی که میبینیم که در طبیعت تغییر میآید به حلول سال نو، یعنی گلها میشکوفند و برگها سبز میشن. دیگه همین قسم باید یک تغییر و تحول در انسان ها وجود بیاید. ولی آرزو دارم که افغانستان ما باید جنگ بس کنن و در خود تغییر بیارن، تفنگ بانن و قلم بگیرن، به آبادی وطن فکر کنن.
گزارش بود از آمادگی ها برای نوروز در جلال آباد. مقامات فاریاب آمادگی ها برای نوروز را با پاکاری شهر آغاز کردند. در این برنامه مردم هم با کارکنان شاروالی همکار هستند. رحمت الله ریها از فاریاب گزارش می دهد.
سمنوال عبدالوهاب عامر حوزه دوم امنیتی در زمینه می گوید
یک جاده عمومی است. شما می بینید اینجا هم سبزه فروشی است، هم شیرین فروشی است، هم میوه فروشی است. این به حد نهایی کثافت اینجا زیاد شده بوده که بیخی همه چیز با هم گرد خورده بودن. بنابراین با این کمیسیون مصلحت کردیم باید بر پاکی و صفایی جاده ما هر چیز جدی‌تر تصمیم بگیریم میره پاک کنیم. بنابراین ما دکاندارای محترم هم تقاضا کردیم که از پیش روی دکانایشان این تختا و کثافت‌ها را وارد دارن، این جاده واز شود، مردم از این جاده آزادانه گشت گذار کرده بتانه، این راه هم مساعد است، هم عبور و مرور مردم است اینجا.
اسدالله یک تن از مسئولان ریاست شاروالی میمنه میگوید اهالی و باشندگان نیز در پاکاری شهر خود باید سهم بگیرند.
همشهری‌های عزیز ما از طریق تلویزیون که پیگان عکاسی میشه ایره میبینند تمام جاده های شهر مسدود است، جاده روای ما مسدود است و کسبه‌کارهای ما. کمیسیون هرچی که توجه میکنن، نصیحت میکنن، تبلیغ میکنن، ایره گوش نمیکنن، اموالشان در پیاده روها روی جاده ها میکشن، یه مزاحم همشهری ها و پیاده گرد ها میشن. به هم اگه معلوم است که امروز سرک جور شده به خاطر اراضاجات، پیاده رو جور شده به خاطر پیاده گرد ها. یعنی حالا انشالله نوروز سال 1389 هم پیش رو داریم، مکتب هم شروع شده. یعنی امینا هر کدام کسب و کارهای ما طفل و دیگه متعلمین دارن که در مکتب میرن، پیاده راه ها مسدود هم، جوه ها مسدود هم، روی سرک ها را مسدود کردن. یا داخلشان معلوم است که سرک پیاده را مسدود بود، واقعی ترافیکی رخ میتن.
وی همچنان از دکانداران شهر میمنه تقاضا دارد که اموال دکانهای خیش را از روی پیاده روها جمع‌آوری کنند.
بنمایندگی از کمیسیون، بنمایندگی از شاروالی میمنه یک بار دیگر از عموم کسبکاران و دکانداران شهر میمنه تقاضا می‌نماییم لطفا پیاده روها و روی سرکا را تخلیه نمایند. پیش روی دکانهایشان دو متر مسافه داره، همین پیش روی دکانهایشان پاک کنند، چتری‌ها را بگیرند. موتر شاروالی همه روزه در خدمتشان است، همه روزه گزمه میکنند، جایی را انتقال میدهد در جای معینه.
در این حال شهروندان شهر میمنه نیز از اقدام مقام ولایت استقبال می نمایند. یک تن از اهالی در باره می گوید
خوشحالم آبرین را رای آبرین باز میشه، میدان پاک میشه، از نقطه نظر صحت محیط بسیار خوب است. ایو مثل که سابق بود بسیار خرابی و پیشان مردم رایج بند بود، خرابی بود، فعلا بسیار خوب شده، بسیار خوب است. میدان باز است، مردم به هر رقم هر استقامت کرده میدانند. اینا دیگه از نظر قانونی خوب نیست، رای مردم بند شوی خوب کار نیست، اصلا وقتی که بند میکنه خوب کار نمیکنه اصلا.
جشن نوروز یکی از جشنهای باستانی و عنعنوی در افغانستان و برخی از کشورهای دیگر بوده که همه ساله از روز اول حمل به نام جشن نوروز یا جشن دهقان تجلیل و گرامی داشت به عمل می آورند.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف طریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. همچنین شما می توانید که اخبار، مطالب تحلیلی و سایر پروگرام های رادیو آزادی را در وبسایت یا صفحه اینترنتی ما مطالعه کنید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. ساعت 3 و تقریبا 3:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. عناوین اخبار ساعت را از همکارم سید سمیع عباس میشنوید.
نماینده سابق سازمان ملل متحد در افغانستان کای آیدی میگوید بازداشت مقامات بلندپایه طالبان در وقت‌های اخیر در پاکستان مذاکرات خصوصی را بین سازمان ملل متحد و مخالفین مسلح در افغانستان متوقف ساخت. کماندان قوای ایساف در مناطق شمالی و شمال شرقی افغانستان میگوید که در حدود 1000 عسکر آمریکایی در چارچوب نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان در شمال این کشور جابجا شدند. مقامات دولتی در ولسوالی شندند ولایت هرات میگویند که دیروز در این ولسوالی صدها صندوق اسلحه، مرمی و مهمات دیگر نظامی کشف و ضبط گردیده است. مقامات محلی در ولایت پکتیا میگویند که در نتیجه راه اندازی عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف در مربوطات این ولایت یک مخالف مسلح کشته و 3 تن دیگر بازداشت شدند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیروز گفت کشورش در تلاش همکاری گسترده و دراز مدت با ایالات متحده آمریکا است. میر حسین موسوی رهبر مخالفین ایران خواهان تظاهرات بیشتر ضد حکومتی در سال نو هجری شمسی در این کشور شده است. یک محکمه مرافع ایران حکم یک سال حبس را برای سابق معاون رئیس جمهور این کشور حسین مرعشی به اتهام تبلیغات علیه جمهوری اسلامی تصدیق نمود. و مذاکره کنندگان بین المللی صلح در شرق میانه از اسرائیل خواستند که اعمار شهرک‌های یهودی نشین را در مناطق فلسطینی متوقف سازد.
ساعت 3:31 بعد از ظهر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. باغ‌های مالته کانال نگرهار دوباره بازسازی میشوند. به گفته مسئولان 65,000 نهال مالته امسال در این باغ‌ها کاشته میشوند. شیرشاه همدرد از جلال آباد گزارش میدهد.
آقای مانتی بوده و باسا نارنج بو باسا نارنج بو باسا.
این صدای باغبانانی است که برای احداث باغهای سیتروس مصروف کار هستند. کانال ننگرهار در 25,000 هکتار زمین تقریبا نیم قرن قبل ساخته شده که اکثریت تولیدات و محصولات آن مالته، زیتون و سیتروس بود. طی سالیان جنگ میلیون ها بوته مالته باغهای کانال کاملا از بین برده شدند، اما حالا با توجه خاص وزارت زراعت افغانستان با کمک بعضی از مؤسسات خیریه دوباره احداث میگردند و 65,000 بوته مالته در آن غرس میگردند. محمد یونس مدیر اماکن کانال در مورد میگوید
دا بوته ورود ده اس کا پارمسیتر حالته کرو سکال تخمینا 15,000 بوته کرو.
این بوته های مالته را از اینجا به فارم 3 انتقال میدهیم و در آنجا غرس مینماییم. امسال در نظر داریم که 65,000 بوته مالته را غرس نماییم. تصمیم گرفتیم که باغ های مالته را دوباره احداث نماییم. در این پروژه همراه ما 300 تن مصروف کار شدند و میگوید امسال در 1000 جریب زمین مالته میشانیم و در 1000 جریب زمین دیگر گندم کشت میکنیم که بعدن تخمهای اصلاح شده را به دست میاریم. مدیر اماکن کانال میگوید کسانی که زمینهای کانال را غصب نمودن از غصب آنها کشیده میشود و پلان نالشانی در آن تطبیق خواهد گردید. باغبانانی که مصروف احداث باغهای مالته هستند خوش هستند که در سرسبزی کشورشان سهیم میگردند.
گزارش بود از بازسازی فارم مالته در ننگرهار. یک هیئت بلند رتبه پاکستانی به زودی برای اثرگیری مذاکرات استراتژیک با آمریکا وارد واشنگتن می شود و قرار است در این بحث ها پاکستان روی نقش خود در ختم جنگ افغانستان مذاکرات را انجام دهد. گفته می شود دستگیری ملا عبدالغنی برادر، فرد نمبر 2 طالبان، اخیراً توسط مقامات پاکستانی این کشور را در موقف خوب در ختم بازی جنگ در افغانستان قرار داده است. ولی تعدادی به این نظرند که پاکستان به این وسیله می خواهد کنترل آینده افغانستان را در دست داشته و اوضاع در افغانستان را به نفع خود شکل دهد. زرغون منگل گزارش می دهد.
پاکستان می خواهد در ختم جنگ افغانستان نقش داشته باشد و این را خوب می داند که چگونه.
این عنوان مقاله منتشر شده در نشریه دی اکانومیست چاپ برتانیا می باشد که در آن از نقش پاکستان در ختم جنگ در افغانستان سخن گفته شده است. قرار است یک هیئت بلند رتبه پاکستانی به زودی جهت از سرگیری بحث‌های استراتژیک با آمریکا وارد واشنگتن گردد. این بحث‌ها به تاریخ 24 ماه مارچ آغاز می‌گردد و پاکستان در آن روی نقش خود در ختم جنگ در افغانستان با مقامات آمریکایی بحث خواهد کرد. دستگیری ملا عبدالغنی برادر فرد نمبر دوی طالبان که اخیراً توسط مقامات پاکستانی صورت گرفت و هم دستگیری تعداد دیگری از یاران وی توسط نیروهای پاکستانی این کشور را در موقف خوب در ختم بازی جنگ در افغانستان قرار داده است. ریاست هیئت پاکستانی را وزیر خارجه آن کشور شاه محمود قریشی به عهده خواهد داشت و وی را در این سفر رئیس اردو و رئیس اداره استخباراتی پاکستان یا ISI همراهی می کند. امریکا هیئت خود در این بحث ها را که سال گذشته به سویه معین وزارت خارجه بود ارتقا داده و این بار وزیر خارجه امریکا هیلری کلینتون خود در این بحث های مهم دخیل خواهد بود. قرار است این بحث ها شامل مسائل دو جانبه به شمول کمک به اقتصاد ضعیف پاکستان و هم گفتگو در مورد انرژی ملکی اتمی آن کشور باشد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیروز در مورد دیدار آینده اش از واشنگتن گفت کشورش در این دیدار خواهان مشارکت وسیع و دراز مدت با آمریکا خواهد شد.
I believe our forthcoming dialogue will provide a good opportunity to rebuild confidence and trust.
با باور من ملاقات آینده ای ما فرصت خوب را برای ایجاد دوباره اعتماد میان دو طرف میسر خواهد ساخت. ما نیاز با آرامش در هر بخش داریم. ما باید مشارکت خیش را به مسیر به پیش ببریم که در آن منافع متداوم هر دو طرف نهفته باشد.
به گفته مقاله دی اکانومیست، آینده افغانستان مهمترین موضوع بحث میان مقامات آمریکایی و پاکستانی خواهد بود. این موضوع در داخل پاکستان اغلب تحت کنترل اردوی نیرومند و اداره استخباراتی آن کشور قرار داشته است. پاکستانی ها مطمئنند که آمریکا نگرانی های پاکستان یا به اصطلاح منجنیقی را که آن کشور در آن گیر مانده است درک خواهد کرد، یعنی نیرومند شدن هندوستان در شرق، روابط نامعلوم با ایران در غرب و افزایش نفوذ هندوستان در شمال غرب یعنی در افغانستان. در حالی که تعداد دستگیری ملا برادر را همچون تغییر در استراتژی پاکستان در مقابل یاران قدیم جهادی آن کشور می دانند، ولی تعداد دیگر به این نظرند که این اقدام پاکستان تلاش است برای به دست گرفتن کنترل طالبان در مذاکرات صلح. ملا برادر کسی بود که بدون اجازه پاکستان با حکومت رئیس جمهور کرزی تماس های داشت. به گفته یک مقام ارشد پاکستانی، دستگیری ملا برادر منتج به پیروزی دو برابر پاکستان شده است. یعنی آن کشور هم یک طالب را دستگیر کرده است که مشکل آفرین شده بود و هم تحسین امریکا را به سبب دستگیری یک رهبر تندرو به دست آورده است. ولی به گفته مقاله دی اکانومیست پاکستان با این عملش با انتقادات جدید مواجه شده است. رئیس جمهور کرزی به سبب دستگیری ملا برادر خشمگین است. کشورهای دیگر منطقه مثل هند، ایران و روسیه به این نظرند که پاکستان می خواهد در مذاکرات صلح با طالبان نقش رهبری یا کنترل کننده را به دست داشته باشد. به گفته احمد رشید جورنالیست و کارشناس پاکستانی، با مداخلات تازه پاکستان در کشور همسایه افغانستان خطر آن وجود دارد که مسابقه جدید میان قدرت‌های منطقه در افغانستان آغاز شود و حالات در آن کشور همان شکل را گیرد که در دهه 1990 با آن روبرو بود و در آن دست نشاندگان قدرت‌های مختلف منطقه در داخل افغانستان با هم درگیر بودند.
گزارش بود از تحولات اوضاع در پاکستان. سال روان هجری شمسی که در پایان آن رسیده ایم خونبارترین سال پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان خوانده شده است. در این سال به گفته سازمان ملل متحد حدود 500 نفر از غیر نظامیان کشته شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید بیشترین تلفات را نیروهای امنیتی پلیس متحمل شده است و همچنین از کشته شدن 4,500 مخالف مسلح دولت در این یک سال خبر می‌دهد. قادر حبیب مرور به رویدادهای مهم امنیتی سال کرده و گزارش تهیه نموده که با هم میشنویم و بعد از آن گزارش پروگرام هفتوار انتخاب هفته را با هم میشنویم.
سوالی که در پایان آن قرار داریم با امیدواری های زیاد برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان آغاز شد، اما دیر نبود که باز هم بله، صدای یک انفجار شنیده شد که انفجارها، گلوله‌باری‌ها، بمباری‌ها و گروگانگیری‌ها را در پی داشت. در هفته اول سال 1388 باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استراتژی‌اش را برای افغانستان و پاکستان اعلام کرد که هدف از آن در نهایت برقراری صلح و ثبات در افغانستان خوانده شده است. اما اینک یک سال از اعلام این استراتژی می‌گذرد که استراتژی جدید نظامی آمریکا برای افغانستان و تصمیم افزایش 30,000 سرباز آمریکایی و 10,000 سرباز سایر کشورهای متحد ناتو را در افغانستان به دنبال داشت. با دستور اعزام 30,000 سرباز اضافی به افغانستان، رئیس جمهور اوباما اعلام کرد که خروج تدریجی این نیروها از ماه جولای سال 2011 آغاز خواهد شد. در استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان، در کنار افزایش نیرو، روی گسترش تلاش‌ها در بخش ملکی نیز تاکید شده است. در راستای هم آهنگ ساختن فعالیت‌های نظامی نیروهای بین‌المللی در افغانستان، جنرال استنلی مک‌کریستل به حیث قمندان تمام قوای آمریکایی به شمول نیروهای پیاده بحری و نیروهای خاص آمریکا تعیین گردید. البته باز هم بعضی قطعات از نیروهای خاص خارج از صلاحیت او عمل خواهند کرد. چندین عملیات بزرگ نه تنها در جنوب افغانستان بلکه در شمال کشور نیز راه اندازی گردید. از آنجایی که جنرال مک‌کریستل روی جلوگیری از تلفات ملکیان و به دست آوردن حمایت مردم تاکید داشت، مقامات در برخی از موارد به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی از کندی عملیات نظامی سخن گفتند. ولی با این همه صدها غیر نظامی به شمول حدود 100 تن تنها در بمباران قندوز، ده ها تن دیگر در لغمان، اروزگان و هلمند در اثر عملیات نیروهای بین المللی کشته شدند. تلفات ملکیان در قندوز باعث بحران سیاسی در آلمان و استعفای وزیر دفاع آن کشور گردید. اما مقامات نیروهای بین المللی میگویند با اتخاذ هر نوع اقدام، جلوگیری از تلفات ملکیان در جنگ ضد شورش به طور 100% بسیار دشوار می باشد. بریج جنرال اریک ترامبلی سخنگوی ارشد نیروهای ناتو در افغانستان است.
به نظر من آوردن تعداد تلفات ملکی به صفر خیلی مشکل خواهد بود. مگر به فکر من شما می توانید این تعداد را کاهش بدهید. البته فراموش نباید کرد که در اینجا جنگ علیه شورشگران ادامه دارد و ایسف هرگز نمی خواهد قصدن و عمدن و ایرانی بار آورد و مردم ملکی را از بین ببرد. برعکس شورشگران و یا جنایتکاران عمدن به این عمل دست می‌زنند و مردم افغانستان را می‌کشند.
از سوی دیگر کارل آیکنبری سفیر ایالات متحده ای آمریکا برای افغانستان اخیراً گفت با تغییر در استراتژی نیروهای بین المللی در افغانستان، طی 6 ماه گذشته تلفات افراد ملکی کاهش یافته است. در یک گزارش سازمان ملل متحد که ماه گذشته انتشار یافت، 70% تلفات افراد ملکی به طالبان و متحدین این گروه نسبت داده شده است. سازمان ملل متحد گفته که 2412 ملکی سال گذشته میلادی در اثر خشونت‌ها در افغانستان کشته شدند که بلندترین رقم تلفات ملکیان در یک سال طی 8 سال گذشته می باشد. بر اساس ارقامی که از سوی وزارت داخله افغانستان ارائه شده، 2157 تن از ملکیان طی خشونت ها در این کشور کشته و بیش از 3700 تن دیگر زخمی شدند. حملات انتحاری و بمب های کنار جاده از عمده ترین ابزار تلفات ملکیان در افغانستان دانسته می شود. برای مهار کردن فعالیت طالبان مسلح و جلوگیری از حملات این گروه در جریان انتخابات ریاست جمهوری در ماه اسد، عملیات متعدد از سوی نیروهای افغان و بین المللی در نقاط مختلف افغانستان راه اندازی شد. عملیات موسوم به خنجر و پنجه پلنگ در ولایت هلمند، عملیات عقاب در قندوز و دو ماه بعد عملیات گسترده دیگر در نورستان راه اندازی شد. همچنین 3 ماه پیش به دنبال اعلام استراتژی جدید نظامی آمریکا، عملیات قهر کبرا در هلمند برا افتاد. اینک آخرین و بزرگترین عملیات نظامی طی 8 سال گذشته در ولسوالی مارجع هلمند صورت گرفت که این عملیات آغاز پایان عملیات نظامی در افغانستان خوانده شد و در حال حاضر نیز آمادگی به یک عملیات عمده دیگر در قندهار سر دست است. تعدادی به این باور هستند که راه اندازی عملیات متعدد علیه مخالفان مسلح دولت افغانستان خود یکی از عوامل گسترش خشونت‌ها و بی‌ثباتی در این یک سال در افغانستان بوده است. در سال روان تنها مناطق جنوب غرب و شرق افغانستان شاهد درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای بین‌المللی و افغان با طالبان، حملات انتحاری و انفجاری نبود، بلکه مناطق شمال و شمال شرق افغانستان نیز صحنه خشونت‌های گروه‌های مخالف مسلح دولت افغانستان بودند. نفوذ طالبان مسلح و سایر گروه‌های مسلح مخالف دولت به مناطق شمال باعث آن شد تا این مناطق یک بار دیگر مورد توجه نیروهای بین المللی و افغان قرار بگیرد. فعالیت طالبان در ولایت شمال و شمال شرق، عملیات نیروهای بین المللی و افغان را در ولایات قندوز و فاریاب به دنبال داشت که به گفته مقامات در این عملیات ده‌ها تن از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید از میان نیروهای امنیتی افغان بیشترین تلفات را باز هم نیروهای پلیس ملی متحمل شدند. زمره بشری سخنگوی این وزارت میگوید
ما در سال 1388 1410 تن پلیس شجاع و قهرمانی سرزمین را از دست دادیم و به شهادت رسیدند. ما در سال 1388 2388 تن پلیس زخمی داشتیم که در خط مقدم آوردن امنیت جراحت برداشتند.
به گفته آقای بشری حدود 3000 تن به اتهام اعمال تروریستی و تخریبی در سال 1388 بازداشت شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید بیش از 4500 تن از مخالفین مسلح دولت در این سال کشته شدند.
4610 تن از دشمنان سرزمین در جریان عملیات‌های مختلف و یا هم در جریان ازی که ماین را کارگزاری میکردند، ماین بالای خودشان منفجر شده و از بین رفتند. تکرار میکنم که 4610 تن از دشمنان مسلح افغانستان از بین رفتند و 925 تنشان زخمی شدند.
در طول یک سال اخیر هجری شمسی حدود 600 سرباز نیروهای بین المللی نیز در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند و بیشترین تلفات را در این جمع نیروهای آمریکایی متحمل شدند که این سال خونبارترین سال در ماموریت 8 ساله این نیروها نیز به شمار می رود. مقامات می گویند کمبود در تجهیزات و تسهیلات پلیس و اینکه پلیس به حیث یک گروه جنگی آموزش داده نمی شود عامل اصلی افزایش تلفات این نیرو دانسته می شود. امسال یک پدیده جدیدی که در حملات گروه‌های شورشی دیده شد، حملات بر مراکز شهرها خصوصا شهرهای بزرگ افغانستان بود. شهر کابل حداقل 3 بار صحنه موجی از حملات طالبان قرار گرفت. هتل سرینا یگانه هتل 5 ستاره این شهر، مهمانخانه سازمان ملل متحد در شهر نو، فروشگاه بزرگ افغان در دروازه غربی ارگ ریاست جمهوری و آن هم در روز حلف وفاداری برخی از وزرای کابینه رئیس جمهور حامد کرزی و چندین هتل و مهمانخانه در شهر نو کابل نقاط بودند که مورد حملات جداگانه افراد انتحار کننده مسلح با ماشیندارها قرار گرفتند. باز هم ملکیان بیشتر از همه قربانیان این حملات بودند و مردم عادی بودند که زندگیشان بیشتر از هر کسی دیگر از این حملات متاثر شد.
در فروشگاه بالیا که 4 نفر پتو پشت پیکا و مرمیا و یب سخن در پیش بود، داخل رفت گفت اگر مرگ دلت هست خواهی میجا باش
صندوق یکم شکسته بود.
تاکوی چند نفر بود؟
نه نه ترس خور یکم هم که بخوره که نفسش تنگ است
بود. این پایش بسته که تو خون میراد
اسم ما غلام سخیز باشنده شهر کابل. ما که مثلا از خانه ما برایم به طرف شهر بریم یا به طرف کار بریم، ایتو احساس میکنیم که ما امیال در شهر برامنیم، حال انتحاری میشه، حال یک راکت میایه.
البته در سال 1388 در کنار کابل دیگر شهرها به شمول قندهار، پل علم، خوست، گردیز و جلال آباد نیز مورد رشته حملات مغلق طالبان قرار گرفتند که در این حملات علاوه بر انفجارهای انتحاری، درگیری‌های چندین ساعته نیز میان نیروهای دولتی و حمله کنندگان صورت گرفت. شکریه بارگزه یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان افزایش نیروهای بین المللی، عملیات اردوی پاکستان در مناطق سرحدی افغانستان که منجر به فرار طالبان به افغانستان شده و فقر گسترده را از عوامل عمده افزایش بدامنی‌ها در سال 1388 هجری شمسی برمی شمارد و تاکید میکند که وضعیت سیاسی کشور و کشمکش بر سر نتایج انتخابات از مهمترین دلایل افزایش ناامنی ها بوده میتواند.
خود پروسه انتخابات یک وضعیت بحرانی را به همراه داشت که وقتی که وضعیت سیاسی با بحران و بنبست مواجه میشه، بدون شک به شکل مستقیمش سر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مردم تاثیر میگذاره. یعنی مختل بودن و خود تمام روند پروسه انتخابات و بالاخره اعلان نتایج و زمان قبل از اوی همیش تقریبا 6 ماه مدوام یا به شکل دواندار تمام بازار در افغانستان به حالت نیمه فلج در آمده بود. بازار هدفم از اقتصاد هست، وضعیت اقتصادی مردم که شما بهتر می دانید که وضعیت اقتصادی در کشورهای جهان سوم تاثیر مستقیم روی وضعیت امنیتی داره.
جنرال عبدالهادی خالد، سابق معین وزارت داخل افغانستان و کارشناس مسائل نظامی، به این باور است که گسترش خشونت ها و ناامنی ها در سال 1388 هجری شمسی ناشی از بی‌توجهی متداوم جامعه بین المللی و در رأس آن امریکا طی سالهای اول پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان و آغاز جنگ عراق می باشد. وی می گوید همان بی‌توجهی و جدی نگرفتن نزاع در افغانستان باعث شد تا مخالفین مسلح دولت با گذشت هر روز، هر هفته، هر ماه و هر سال فعالیتشان را شدت ببخشند و سال 1388 پس از سقوط رژیم طالبان خونبارترین سال باشد. اما آقای خالد به استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان خوشبین به نظر می رسد.
مگر خوشبختانه پروگرام نوی که سر تال ما بود نظامی شدیدیم، بود ملکی شانوز ندیدیم، ولی مدعی میشه که توسط اوباما برنامه مطرح شده که برنامه هم بود عسکری داره، هم بود ملکی داره، هم بود بازسازی داره و هم برنامه صلح داره که رئیس جمهور ما به این پیوسته و رئیس جمهور ما برنامه صلح چیز کردن. ما علائم اولیش میبینیم که برنامه‌ای که گرفته شده آن زمان عملی شده، ما فکر میکنم که وضع رو به بیبود خواهد بود.
به دنبال اعلام استراتژی جدید نظامی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در سال 1388 و اعزام 30,000 سرباز جدید که آغاز خروج تدریجی سربازان آمریکا را از ماه جولای سال 2011 به دنبال خواهد داشت، کنفرانس بین المللی درباره افغانستان در ماه دلو در لندن دایر شد. این کنفرانس بیشتر روی انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان متمرکز بود. در این کنفرانس تصمیم بر این شد تا رقم نیروهای افغان افزایش یابد و آموزش نیروهای امنیتی تسریع یابد. گوردن براون، صدر اعظم بریتانیا، در این کنفرانس گفت مسئولیت امنیتی ولسوالی با ولسوالی و ولایت با ولایت به نیروهای افغان سپرده می شود که این پروسه از سال روان آغاز می گردد. در نظر از رقم سربازان اردو و پلیس ملی افغانستان به 300,000 تن افزایش شود. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، می گوید تا اکتبر سال 2011 رقم سربازان افغان به 171,600 نفر خواهد رسید. جنرال عظیمی میگوید برنامه آموزش نیروهای اردوی ملی افغانستان نسبت به برنامه پیش بینی شده به سرعت به پیش می رود و در هر دوره‌ای که سه ماه را در بر می گیرد 5,000 سرباز آموزش داده می شوند. مقامات کشورهای غربی به این باورند که با افزایش رقم نیروهای امنیتی افغان و گرفتن مسئولیت امنیت سایر مناطق توسط این نیروها، سیطره حکومت به مناطق دوردست این کشور گسترش خواهد یافت و با تامین امنیت و برقراری ثبات زمینه خروج سربازانشان از افغانستان مساعد خواهد شد.
انتخاب هفته، خبرساز هفته،
شخصیت هفته. بروز یکشنبه هفته جاری شهر کندهار یک بار دیگر شاهد سلسله از حملات انتحاری بود. بر اساس گزارش ها در این حملات جمعاً 40 تن کشته شده و بیش از 50 تن دیگر مجروح گردیدند. توریالی ویسا والی کندهار ساعتی پس از این که نیروهای امنیتی این حملات را خونسا ساختند، در یک کنفرانس خبری گفت در این حملات 8 تن از افراد پلیس و بیش از 30 غیر نظامی کشته شدند. آقای ویسا همچنان از تخریب 40 دکان و 12 خانه در این حادثه خبر داد. آقای ویسا از مقامات حکومت خواست تا نیروی نظامی بیشتری را جهت تامین امنیت بهتر به کندهار بفرستند. مقامات امنیتی در ولایت کندهار به رادیو آزادی گفتند این حمله در نزدیکی محبس کندهار، قماندانی امنیه، مارکت تجارتی شهر و منزل احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی کندهار صورت گرفته است و در این جریان 8 انفجار بزرگ صورت گرفت. ملپاسوال سردار محمد زازای، قماندان امنیه کندهار، در مورد حملات روز یکشنبه به خبرنگاران معلومات داد.
زموږ د شپږم اوزې پولیسو د عمومي محبس جنوب خواته تقریبا درې سومی
پولیس اوزې ششم ما در فاصله حدود 300 متری سمت جنوب محبس عمومی 8 واسکت مملو از مواد انفجاری، 3 مرمی، 3 شاجور کلاشنکوف و 3 جوره لباس اردوی ملی را به دست آوردند که آنان نتوانستند از آن استفاده کنند زیرا با مقاومت و اقدامات جدی پولیس ما مقابل شدند. اما متاسفانه که این افراد به دست ما نیامدند و موفق به فرار شدند.
سال گذشته یک حمله مشابه بر زندان کندهار زمینه فرار صدها زندانی و شورشی از این زندان را مساعد ساخت. این حمله بر شهر کندهار در حالی صورت گرفت که نیروهای آمریکایی، ناتو و افغان به دنبال عملیات در ولسوالی مارجه ولایت هلمند برای عملیات مشابه در کندهار آمادگی می‌گیرند. با تعقیب وقوع این حملات، محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان جهت بررسی این موضوع به کندهار رفت. آقای اتمر گفت که تحقیقات در مورد حادثه خونین شهر کندهار آغاز شده و ادامه دارد و افزود که برای ارسال نیروهای اضافی به کندهار فیصله صورت گرفته است.
کندهار شهر او ولایت نور و قوات او در موجود و قوات
شهر و ولایت کندهار به نیروی اضافی و تقویه نیروهای موجود نیاز خاصی دارد. در این مورد فیصله شده و به زودی شما اقدامات تازه را جهت تقویه نیروها خواهید دید. من دیروز با وزیر دفاع و رئیس امنیت ملی مجلس فوق‌العاده در شورای امنیت داشتم. امر رئیس جمهور به همه این است که به این امر توجه خاص مبذول شده و تقویه و مؤثریت قوای امنیتی ما به بهترین شکلان تضمین گردد.
با گفته احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی کندهار، مقامات استخبارات محلی اطلاعات از حملات در کندهار در دسترس داشتند و می دانستند که احتمالاً این واقعه رخ می دهد. با گفته وی در این مورد شایعاتی نیز وجود داشت. این دقیقاً نکته است که جنرال امرالله امان کارشناس مسائل سیاسی آن را بی کفایتی مقامات دولتی و امنیتی می خواند.
قوای امنیتی که اونجا موجود هستن اینا نمیفهم که روی چی مصروف هستن. قوای کشفی دارد، قوای امنیتی دارد، قوای استخباراتی هم دارن. از مسئولین امنیتی و اداری که در ولایت قندهار حکومت میکنن و مسئولیت حکومتداری و امنیتی را دارد جدی بازپرس باید صورت بگیرد. این راپور و اطلاعاتی که داشتن مسئولین قندهار با جرأت کامل گفت که ما نتوانستیم جلوی این رو بگیریم، با وجودی که این بازی اپراتیوی و استخباراتی که صورت می‌گرفت از قبل اینا اطلاع داشتن، اما این که چرا مانی نشدن باید جدی بازپرس باید صورت بگیرد.
مسئولیت این حمله را طالبان مسلح با عهده گرفتند. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان در صحبت با رسانه‌ها ادعا نمود که در این حملات انتحاری 50 سرباز افغان و بین المللی کشته شده و بیش از 70 تن دیگر جراحت برداشتند، اما مقامات امنیتی این ادعا را رد کردند. در این هفته گزارشی داشتیم که در نتیجه تلاش‌های یک خانم برای ده‌ها زن در کمپ شیخ مصری ولایت ننگرهار امکان کار مهیا شده است. این خانم که شریفه نام دارد زنان نادار و بیوه را در زمینه‌های تاربافی و صنایع دستی کمک می‌کند. شریفه که با بیش از 200 زن باشنده در کمپ شیخ مصری در زمینه‌های تاربافی و صنایع دستی کمک کرده است، در این هفته شخصیت رادیو آزادی است. شخصیت این هفته رادیو آزادی چگونه و چه زمانی تلاش‌هایش را در این راستا آغاز کرد؟ از زبان خودش بشنوید.
ما پارسال در کمپ شیخ مصری 207 زن را ترنیم میکردیم. دبلی پی برای ما غذای مواد میداد. حالی که او ترنیم شده بازار ازیرا پیدا کردیم، سر گشتندیم، مال ازیرا بردیم، مال خوب شده، کارای ازیرا علی برای ما 207 زن با اجره کار میکنه، 50 افغانی میتم.
شریفه میگوید که با آغاز این پروژه به تعداد زیادی از زنان بیکار امکان کار میسر شده است و آنان اکنون میتوانند با خانواده های خود کمک اقتصادی کنند. کلثوم مظلومیار مسئول انجمن شوراهای کمپ شیخ مصری از تلاش های خانم شریفه ستایش نموده میگوید زنان این کمپ استعداد خوبی برای اجرای انواع مختلف کارها دارند.
کمی کار چې موږ د وړې پروژې د شرپی او سازي د خوانه زمونږ په کیم کې دي د کې زمونږ په ژوند کې
پروژې پشمریزی کې استاد شریفه برای ما ایجاد کرده است باعث تغییر بزرگ در زندگی ما شده، زیرا یک زن اکنون می تواند شانه به شانه با شوهرش کار کند و دوم این که زنان دیگر محتاج شوهران خود نیستند و می توانند مشکلات خود را خود حل کنند. زنان در اینجا می توانند به قالین بافی، خیاطی و سایر مهارت ها بپردازند. آنان با استعدادند. اکثرشان مثل کوچی ها بوده و می توانند در هر پروژه‌ای که در کمپ ما ایجاد شود سهم بگیرند.
در کمپ شیخ مصری زنان زیادی به سر می برند که قبلا یا بیکار و یا مجبور به کارهای شاقه بودند، اما پس از این ابتکار شریفه تحول ناگهانی در زندگی آنان رخ داد. این زنان اکنون به تاربافی و ساختن صنایع دستی می پردازند و از این طریق عواید به دست می آورند. خانم شریفه به این نظر است که زنان می توانند مانند مردان نان‌آور خانه باشند و در رشد اقتصاد خانوادگی سهم بگیرند.
نام خدا علی بسیار خوب است اولی ببینی علی کلیم باپا مونجا آمده در افغانستان آمده کلیم باپا که در مردم که در پاکستان بوده در جای بوده علی آمده در جای یک مارکت گرفته علی تولید کلیم ما خوب شده کلیم که تولید خوب شد و تار ما به فروش میرسه علی نام خدا ما بسیار از کار خود راضی هستیم کار ما بسیار خوب است. پشم از غزنی میارم از دولت آباد از مکوار خود از افغانستان جمع میکنم یک سوار دیگه سوار یک سال دیگه سال ما پشم خود ذخیره میکنم با ریت خوب ذخیره میکنم. روزانه با استعداد زنه است که غیر از زور نباشه یک مریضی نباشه آگهیش نشه است یک نیم صد کیلو پشم خود از روزانه پشم تر جمع میکنم.
شریفه که از سالیان متمادی در شهر جلال آباد سکونت دارد اکنون در نظر دارد که کارخانه کوچک تاربافی کمپ مهاجرین شیخ مصری را توسعه دهد و می گوید که تارهای مخصوص قالین که از پشم گوسفند ساخته می شود بازار خوبی برای فروش دارد. وی محاسبه می کند و می گوید که یک زن در یک روز به طور متوسط توسط دست یک کیلو تار بافته می تواند، اما اگر با ماشین کار کند می تواند 30 کیلو تار ببافد. شریفت تعهد کرده است که به هر طریقه ممکن که باشد برای زنان همکارش ماشین های تار بافی را مهیا کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما قضا